الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الكفاية قدس الله سره، موارد جمع عرفی بین الخطابین و دلیلین را قسیم گرفته است در موارد حکومت. با موارد حکومت قسیم گرفته است، فرموده است تعریف تعارض این است که دلیلین در مقام اثبات، یعنی در مقام کشف از مقام ثبوت، با هم دیگر تنافی داشته باشند، تعارض را که به نحو تعریف گفته است بر این مترتب کرده است در مواردی که احد دلیل ما بین دلیلین حکومتی بوده باشد، معارضه بینهما نیست، چون که در کشف از مقام ثبوت با هم تنافی ندارند. و کذالک او به او عطف کرده است در موارد جمع عرفی، ما بین دو دلیل و دو تا خطاب تعارض و تنافی در کشف از مقام ثبوت نیست. و در کفایه موارد جمع عرفی را که در مقابل حکومت است، موارد جمع عرفی را سه قسم تقسیم کرده است که موارد جمع عرفی سه قسم هستند. قسم اول جایی است که مجموع الخطابین و مجموع الدلیلین قرینه می شود مجموع الدلیلین، که تصرف بشود فی کل من الدلیلین، هم در اون دلیل تصرف بشود و هم در این دلیل تصرف بشود. یعنی مجموع الخطابین قرینه است بر این که خلاف مراد استعمالی اراده شده است از کلاه ما. مثل تا مثل کجا؟ مثل مواردی است که در خطابی امر به فعلی وارد بشود، که فی یوم الجمعه صلاة الظهر اتیام بکن، و در خطاب دیگر وارد بشود در یوم الجمعه صلاة الجمعه اتیام کن. این دوتا خطاب با هم دیگر در مدلول استعمالی تنافی دارند، چون که اون خطابی که مولا او را در مقام بیان گفته است یوم الجمعه ظهر اتیان بکن، مقتضای اطلاق امر به صلات ظهر و عدم ذکر العدل در اون مقام، معناش این است که وجوب تعیینی است برای ظهر. ظاهرش این است، چون که ظاهر الامر به فعل اقتضا می کند، وقتی ظاهر زورن اطلاقی، وقتی که در خطاب برای او عدل ذکر نشد اقتضا می کند که وجوبش وجوب تعیینی است. این دلیل صریح در این معناست که وظیفه در یوم الجمعه اگر صلات الظهر اتیان بشود انجام گرفته است، منتها اطلاقش اقتضا می کند که ظهر وظیفه تعیینی است، باید خصوص ظهر اتیان بشود. اون خطاب دیگر هم که بعد یا قبل آمده است، اون هم همین است، ظهور اطلاقی او هم نص در این معناست که اگر صلات الجمعه را شخصی یوم الجمعه اتیان کرده وظیفه را اتیان کرده است، نست در این معناست. اما ظهورش این است که نه تعیین نیست، باید خصوص صلات جمعه اتیان بشود. از ظهور کل منهما رفعیت می شود به صراحت الاخر، چون دیگری سری است که صلات ظهر مزیست و اون خطاب ظهر هم که تعیینی ظهر، از ظهور او رفعیت می شود به صراحت این یکی که صلات جمعه مزیست. به دون جهت می گویند نتیجه جمع بین الخطابین حمل وجوب بر تخییری است. در عرف هم همین زور است، در محاولات عرفیه هم همین زور است. وقتی که در یه موردی که بیشتر از یه فعلی نمیخواهد امر به فعلی کرد ابتدا و بعد در خطاب آخر گفت فلان فعل را بیاورد، در صورتی که پشیمانی و نسخ نباشد ها، در عرف رتبه ما پشیمانی میشود و پشیمانی هم میدانیم نیست، جمعش به این از چی میگن هر کدام را میخواهی اتیان بکن. بدون جهت در ما نهل بیش حسی بگوید برای این که مهمان آمده به خادمش میگوید که سیب بیاور، بعد از مدتی تا این رفت صدا میکند میگه خیار بیاور سیب، اون مخیر از هر کدام را پیدا کرد میآورد. و این همین زور است، در پشیمانی در بین نباشد ها، با حفظ معنا. این موارد که مجموع الخطابین قرینه است که تصرف می شود در هر دوتا، می بینید در این مورد جمع عرفی ما بین مدلول استعمالی تنافی است، چون که اطلاق او تمام شده است. اطلاق او وجوب تعیینی است، اطلاق این هم وجوب تعیینی است. منتها این اطلاق اینی که تمام شده است بدون جهت در مراد جدی با هم دیگر تنافی ندارند، در چشم مجموعشان قرینه می شود به تصرفی کل منهما. این قسم اول. قسم ثانی این است که مجموع الخطابینی که هست، مجموع الخطابین قرینه می شود که در یکی معین باید تصرف بشود. مجموع الخطابین قرینه می شود که در یکی معین باید تصرف بشود. مثل اونجایی که احد الخطابین برای فعلی به عنوان اولی حکم ترخیصی بیان کنند، مثل این که در دلیل وارد شده است کل اسیر من العنب اذا حلال ما لم یغلی، چمان که در روایات هم هست کل اسیر من العنب حلال ما لم یغلی، ما دامی که غلیان نکرده است، حکم ترخیصی است. در خطاب دیگری نهی وارد شده است از تصرف در مال الغیر، لا یحل مال امیر مسلم الا بطیبت نفسه. این که میگد کل اسیر حلال ما لم یغلی، معناش این است که هر اسیری که غلیان نکرده حلال است. اطلاق دارد اسیر مال خودت باشد، مال رفیقت باشد یا مال شخص دیگر باشد، حلال است. اون نوایت خطاب دومی میگوید بر این که تصرفی که در مال غیر است بدون طیب نفس مالکش حرام است. شرب اسیر بوده باشد قبل الغلیان یا تصرف در مال غیر چیز دیگری بوده باشد. خب اهل العرف وقتی این دو خطاب را دید ما بینشون معارضه نمی بیند. در اون خطاب ترخیصی که دارد بر این که کل اسیر من العرف حلال ما لم یغلی، در خصوص او تصرف می کند، می گد این حلیت به عنوان اولی است. متفاهم عرفی این است که ما دامی که به شرب الاسیر عنوان تصرف در مال الغیر به قید اذن مالک و به قید زلمالک منطبق نشده است و حلال است. و اما وقتی که منطبق شد حرمت و حرمت میاد، اون تصرف و اون اکل حرام است. عرف اینجور جمع میکنند. اگر خطاب حرمت الغصب نبود به اطلاقش تمسک میکرده میگفتیم فرقی نمیکنند. این خطاب حرمت الغصب است. وقتی که منظم به خطاب حلیت شد، اهل عرف در آنی که حکم ترخیصی است به عنوان اولی در او تصرف میکنند. میگه مراد جدی از این حلیت است، مادامی که مال العنوان مال الغیر و برشرب او تصرف در مال الغیر به غیر طیب نفس مالک منطبق نشود. این هم قسم ثانی. این دوتا را در عبارت چهایت جمع کرده از این دو قسم را. بعد از اینکه این دو قسم را تصریحا بیان کرده است، گفته است فیکونان، یعنی دلیلین، فیکون مجموعهما قرینتن علی تصرف فیهما او فی احدهما المعین. این فیکون نتیجه ما سبق است، چون که این دو قسم را قبل از این فیکون گفته است. فای نتیجه است. نتیجه اش این می شود که در این مجموع اختابین، در این دو صورت قرینه می شود در تصرف در چلاه ما فیه ما یا در تصرف احدهما المعین. این هم قسم ثانیست. و قسم ثالثی دارد از موارد جمع عرفی در کفایه، و اون قسم ثالث اونجاییست که احد الخطابین قرینه است بر تصرف در دیگری. مجموع قرینه نیست، مجموع قرینه نیست، یکی از خطابین قرینه است. او ان یکونه اتفاس با اون دو قسمی که گفت، او ان یکون احدهما المعین قرینتن علی التصرف فی الاخر، قرینه در تصرف در دیگری می شود. کمان که مثال می زند به این، کمان که احد دلیلی نص بشود. اما خاص اینجور هستند، خاص اگر نص شد نسبت به عام ظاهر است. آخه اگر خاص نص شد یا نص نشد بما انه ازهر است، این یا در جایی که مقید است، مقید خطاب مقید قرینه است بر تصرف در اطلاق در خطاب مطلق، فرقی نمی کند. خطاب درست توجه کنید چی میگویم. خطاب مقید تارتن مقید حکم می شود، با متعلق کاری ندارد. مثل این که در یک خطابی توجه کردید نهی کرده است، مثلا گفته است بر این که عصیر زبیبی ازا غلا فلا تشرب هو، اسیر زبیبی اگر غلیان کرد فلا تشرب هو، او را شرب نکن. در خطاب دیگر وارد شده است لا به عصب شرب الاسیر و این غلا، بعثی به شرب اسیر نیست اسیر زبیبی ولو غلیان بکند. این لا به عصب مقید اطلاق است در خطاب لا تشرب، چون که لا تشرب چون که مطلق است، ترخیصی در ترکی نیست، از او حرمت انتظار می شود. نهی وقتی که مطلق شد و مقارنه با نه ترخیصی در ارتکاب نشد، از این اطلاق لا تشرب استفاده تحریم می شود. وقتی که خطاب آخر آمد، خطاب آخر صریح در ترخیص شد، از اون اطلاقی که اطلاق ولو تمام شده، چون که اطلاق مقدماتش از مقدمات اطلاق پیش جماعتی و منه محقق خراسانی این است که در مقام تخاطب قید نیاد. اون وقتی که خطاب لاتشرب را می گفت در اون مقام قید ذکر نکرد، قید بعد آمده بعد تمامیت الاطلاق. ایشان قائل است و مثل جماعت دیگری که تابع ایشان هستند میگویند خطاب مقید وقتی که آمد، خطاب ترخیص آمد که نص در ترخیص است، میفهمیم که اون اطلاق در اون زمان مراد ضدی نبود. تصرف در مراد ضدی میشود، تقیید میکند او را، اون اطلاق را تقیید میکند و حسب مقام ثبوت که اون نهی مطلق نیست در مقام ثبوت چشم از این معنا میکنه. یا فرض بفرمایید مقید، مقید اطلاق الحکم بشود، یا اطلاق متعلق بشود، یعنی متعلق الحکم و الموضوع بشود. مثل این که نفتر تفین آر شهر رمضان فعتق رقبتن، بعد آمده از این نفتر تفعتق رقبتن مؤمنه، این موضوع را تقیید میکنند. بله. و یا اینکه متعلق را تقیید بکنند، بگوید بر اینکه این افتر تبینهار شهر نمزان فعت گرگبت هم مؤمنم، بعد بگوید بر اینکه ازا افتر تا فعت گرگبت هم مؤمنم به حضور العدلین، تقیید بکنند اتقرا چه حضور عدلین بشه و چما فی طلاق انزور است. بدون جهت در ما نهر فیهی که هست، ایشان می فرماید اگر احد دلیلین خاص بشود و دیگری عام بشود، خاص چه نص بشود چه ظاهر بشود، اون یا یکی مطلق بشود و دیگری مقید بشود، مقید هم نص بشود یا ازهر بشود، ازهر می شود نوعا در موارد متعلق و موضوع، اینها موجب می شود، قرینه می شود به تصرف کردن در خطاب مطلق و عام. اطلاق، اطلاق در حکم باشد یا متعلق بشود. این سه قسم از موارد جمع عرفی را می گوید. می بینید ولی در قسم اول در کلل خطاب تصرف می شود، ولیکن در قسم ثانی و قسم ثالث و در آنها در یکی از خطاب تصرف می شود. قسم ثانی با قسم ثالث چه فرقی دارد؟ درست توجه کنید. فرق چنین است، در قسم ثانی مجموع الخطاب قرینه است، ولیکن در قسم ثالث احد الخطاب قرینه است. شاهدش این است، در قسم ثانی که مجموع خطاب قرینه است، ربما در اون خطابی که در او تصرف می شود و حمل می شود بر خلاف ظاهر، او به حسب دلاله اقواست، و اون خطاب آخری که در او تصرف نمی شود، او نسبت به او دلالتش ضعیف است. مثل چه؟ مثل اون مثالی که عرض کردم، کل اسید من الانب حلال نزالن یقلی، این دلالت می کند بر اینکه کل اسید مادامی که از اینب غلیان نکند حلال است، دلالتش به دال وضعیست بر عموم کل اسیده. ولیکن اون خطاب دیگر که آمده است لا یحل مال مسلمین، دلالت او بر این که هیچ مال مسلمانی بدون رضا تصرف در او حلال نیست، تصرف در او جایز نیست، دلالت او که مال غیر ولو اسیری نباشد بالاطلاق است. دلالت عموم وضعی بر از نسبت به دلالت اطلاقی اقواست، کما اینکه جماعتی ملتزم شدند ولو مرحوم آخوند که اشکال دارد در این، بلانکه جماعتی ملتزم شدند که نه اون اقواست، معزالک با وجود این چون اقواست با ویسودین در اون اقوا تصرف می شود، در اون عموم تصرف می شود که کل اسیری که مالم یقله غلیان پیدا نکند، بله ولن یکم مال الغیر، مال غیر نبوده باشد که صاحبش راضی نیست، او از اون عموم رفیت می شود. سر یکی چه گرینه باید از هر بشود، نه این در قسم ثانی لازم نیست، در قسم ثانی که هست، در قسم ثانی که هست مجموع گرینه هست. بدون جهت عبارت چایه را نگاه بکنید، در عبارتش مرادش اینه، این را میخواد بیان کند که عرض کردم در عبارتش یه اشکالی هست، چون که در اون جایی که نتیجه میگیرد میگوید فیکون مجموع ما قرینتن علی التصرف فیهما او فی احدهما المعین ولو کان الاخر از ازهر، باید بگد ولو کان الاخر ازهر، به بیانی شرطی، یعنی در احدهما المعین تصرف می شود ولو اون دیگری من حیث دلاله ازهر بوده باشد، چون که گفتیم دلالتش بالاطلاق است. این که بعضی ها گفتند بر این که این ازهر باید تبدیل به ازهر بشود راست گفتند، چون که این قسم ثانی، چون که گرینه خصوص یه خطاب نیست، مجموع گرینه است، ملاحظه مجموع گرینه است. بدون جهت وقتی که مجموع گرینه شد در تصرف در یکی، ولو اونی که در او تصرف نمی شود از بعد چیز با از اف بوده باشد، چون جد مقتضای جمع بین ما اینجور گرینیت است. گوش کنید آقای من، یه خورده صبر کنید. بعضی ها درست توجه کنید، بعضی ها گفتند این واب و این لفظ آخری که هست هر دو زاید است، درست توجه. این را نمیخواستم بگم چون که محتل چه نمیگوید، خواستم یه نکته هست بفهمید او را. بعضی ها گفتن که ببینید کسی درست کفایه را بلد بوده باشد حلاجی کند، او در اصول متحد است. اون سابقن هم همینجور بود که او را تصدیق کنی که همین زور است. ولی بعضی ها گفتند این کلمه وام و لفظ آخر ولی زاید است، یعنی او بی تصرف فی احد مل معین لوکان الاخر، ولی لوکان الاخر از ولی لوک او بی تصرف فی احد مل معین لوکان الاخر ازهر، آخر زاید است، یعنی لوکان ازهر تصرف در احد ما می شود لوکان الاخر ازهر، اگر اون دیگری ازهر بوده باشد، که واو زاید است و در ما نحنفی، بله در ما نحنفی هیچه هست عبارت را اینجور گفتند. این درست نیست. چرا؟ برای اینکه این مسئله منطبق میشه با عام و خاص. در عام و خاص تصرف در عام میشود لوکان الاخر از هر، چون خاص از هر است. این عام و خاص را در قسم ثالث ذکر کرده است، اونجایی که بعد میگوید که او تکون احدهما قرینتن علی التصرف الاخر، کما اینکه اون قرینه نص باشد از هر باشد، اونجا گفته از کمافل خاصی که از هر است یا نص است به نسبتی للعام و مقید نسبت به مطلق، اون قسم ثالث از اونجا را گفته است. در قسم ثانی، اون قسم ثانی از موارد رو جمع را می گوید. بدون جهت در ما نحنفی حق گلی باره عبارت از این است، در فیکون مجموع ما قرینتن علی التصرف فی احدهما المعین ولو کان الاخر از هر، او باید ولو کان الاخر از اه بوده باشد، چون دیگری ولو از اه بوده باشد، چون که اون دیگری گرینه نیست، مجموع گرینه است، بدون زد اون دیگری که تصرف نمی شود از افن بوده باشد، کما مثال را گفتیم، خودش هم سابقا عنوان اولی و ثانوی را گفته است، تصرف در آنی می شود که عنوان اولی است، ولو آنی که دلیل است بر عنوان ثانی از اف دلالت هم بوده باشد نسبت به او، دلالتش مثلا اطلاقی باشد، دلالت وضعی بوده باشد. و شاهد بر این که مورد ثالث، که در عبارت کفایه است مورد ثالث عین مورد ثانی نیست، کلامی است که بعد در آخر کلامش میگوید بر این که در این مواردی که ذکر کردیم جمع میگوید، یعنی این مواردی که هر دوتا در او تصرف می شود یا در یکی تصرف می شود چون که مجموع گرینه است، یا یکی گرینه می شود و تصرف در دیگری، در این موارد ولو در مدلول استعمالی تنافی است، الا انه تعارض ما بینهما نیست، یعنی ما بینهما تنافی بشود در کشف از مقام ثبوت به حیث که ابناء العرف متحیر بشوند، تعارض در این موارد محقق نمی شود. از این کلامش فهمیده می شود که پیش ایشان در موارد جمع عرفی باید در مدلول استعمالی تنافی باشد، الا انه چون که تنافی در مقام اثبات نیست، یعنی کشف از مقام ثبوت و در دلالت تنافی نیست به حیث جعب ناول متغیر بشوند، اینها متعارضه نمی شوند. در موارد عرف جمع عرفی تعریفی که برای تعارض گفت اون تعریف محقق نمی شوند. این حاصل کلامی است که اینجا مرحوم صاحب کفایه دارد. خب در عبارت ایشان موارد جمع عرفی ادله بر حکومت ذکر شده است، موارد حکومت، و خودش در کفایه تصریح کرد که تقدیم امارات بر اصول شرعیه از باب حکومت نیست، تصریح کرد به این معنا. در عبارت که دارد ولی ذالک تقدم اماره علال اصول شرعیه، این متفرده است، ولی ذالک یعنی لجمع عرفی، لجمع عرفی در ذیل قسمین الاولین از موارد جمع عرفی که در هر دو تصرف می شود دارید یا در یکی تصرف می شود معینه مجموع گرینه است، در ذیل او گفته است که ولی ذالک یعنی به جهت این جمع عرفی بله مقدم می شود اماره بر اصول شرعیه. این را هم بگوییم تمام کنیم مطلب ایشان را. این تفریح ایشان غلط است بنابر مسلک خودش این که تقدیم می شود اماره بر اصول شرعیه، این را تفریح کرده است بر جمع عرفی، غلط است. چرا؟ درست توجه کنیم. برای اینکه ایشان ولی ذالک تقدم الاماره علی اصول العقلیه، اسمی از اصول عقلیه در اینجا نبرده است، سرش این است که اماره نسبت به اصول عقلیه ورود دارد، اینجور دیگه تنافی اصلا در مدلول استعمالی نیست، در مواردی که اماره بوده باشند اصلا اصل عقلی موضوع نداره، اینجور نه، خودش هم در کفایه اصل عقلی را اسم نبرده. خب میگیم یا مرحوم خود مسلک شما چه بود؟ مسلک شما این بود که سابقاً خودتان گفتید اماره به دلیل اعتبار ورود دارد بر استثاب، و ورود دارد براعت، براعت شرعی ها. چرا؟ چون که نهی در عدله استصحاب که لا تنگذل یقین بشک است، گفتید این بشکی که هست معناش این است که یقین سابق را باید شک ناقضش نماشد، ناقض یقین سابقی باید شک نموده باشد، بارا باید سببیه گرفت. گفت این کلام این است که شک نمیتواند ناقض یقین بشود، بلکه ناقض یقین سابقی منحصر به یقین دیگری است، باید یقین بر خلاف یقین سابق ناقض یقین بشود. به این تفریح کرد، گفت بنابراین اگر اماره حجت بوده باشد در مورد استصحاب ناقض یقین سابق شکی نیست، ناقض یقین سابق دلیل اعتبار اماره است که یقین داریم به اعتبار اماره. اگر گفتن چرا از حلیت اسیر زبی اسیر نبی بعد الغلیان، چه علم وجدانی نداری که حرام است؟ با وجود این خبر سکم وید علم واقع نیست، میگید به جهت اینجه در این خبر معتبر از شارع، این خبر عدل را خبر سکر را معتبر کرده است، ناقض یقین سابقی شک شد. اما اگر معتبر شد دیگر ناقض یقین سابقی شک نمی شود، موضوع مرتفع می شود. به دون جهت گفتیم سابقه نگر قرعه مجد شد، ناقض یقین سابقه قرعه می شود، دیگه شک نمی شود. رو این حساب دلیل اعتبار اماره وارد است بر دلیل استصحاب. و در براءت همین زور گفت، گفت رفعن امت مالا یعلمون، اون الزام واقعی که مجهول است من جمیع الجهات، قطع نظر از حدیث رفع، حدیث رفع او را رفع می کند. اون تکلیف و الزام واقعی که مجهول است از زمیل زهاد غیر از این حدیث رفع، او را رفع می کند. می جد اگر الزام واقعی مجهول بشود احتیاط در اون نیست. خب وقتی کم این حکم واقعی و الزام واقعی بعد از حدیث رفع عدم تنجزش معلوم می شود، ولیکن از حدیث رفع عدم تنجزش معلوم می شود. اون الزام واقعی که مجهول است از زمیر زهاد، توجه کردید غیر از ناحیه حدیث رفع اون مرفوع است. بدون جهت ار فرض بفرمایید اگر اماره در یه موردی حجت شد، توجه اماره گفت دلالت می کند اماره بر این که فلان فعل مباح است، این اماره هم حجت است، اگر در واقع حرام بود اون فعل الزام دارد، مجهول است. توجه کردید الزام مجهول است، او اماره دلیل است بر این که اون الزام، بله فرض بفرمایید تنجز ندارد. و اما اگر در واقع الزام بود اماره هم بر الزام قائم شد، ولو ما اون الزام واقعی را نمیدونیم چون که اماره مفید علمی نیست، ولیکن تنجزش را میدانیم چون که این اماره منجز شد، این اماره جعل حجیت شد بر او، منجز شد او را. پس حکم واقعی و الزام واقعی از حیث تنجز معلوم میشود، از مجهول مطلق بودن از زمیر زهاد خارج می شود. مسلک خودش ایشان این بود، ایشان در اون تقدم امارات و اصول در اون بحث معارضت الاصول اونجا بیان فرمود که استصحاب وارد بر براءت است، چون که وقتی که استصحاب جاری شد تکلیف واقعی که مجهول است از حیث حالت سابقه معلوم می شود، تنجزه استصحاب وارد بر براءت است و اماره هم وارد بر براءت بر استصحاب است. آبگان گفت چرا؟ چون که نقض یقین دیگر به شک نمی شود. خب یا مرحوم آخوند وقتی که مسلک تو اینه اماره، پس دلیل اعتبار اماره با اصل عملی با استصحاب در مدلول استعمالی اصلا تنافی ندارد، مدلول استعمالی و لاتن گذر یقینه به شک این است که شک ناگز نشود. اماره هم میگوید که اماره ایشه هست منجز از حجت از تکلیف واقعی را تنجیز میکند، با هم تنافی ندارند. وقتی که یه موردی اماره قائم شد دلیل اعتبار او را گرفت، موضوع استثاب میپرد، موضوع لاتن گذر یقینه به شک میپرد. این ولی زالک تو قدم چاه دور جمع عرفی نمی شود، مثل اصول عقلیه می شود. چه جور در اصول عقلیه تقدیم اماره بر اصول عقلیه جمع عرفی نیست؟ چون که برود دارد بنابر مستک تو اعتبار اماره برود دارد بر این اصول شرعیه، بدون جهت ما به اینها داخل جمع عرفی نیستند. این نسبت به متحصل اما ذکرنا، اون این که مرحوم آخوند در تعریف متعارض این ذکر کرده است، لا اشکاله من اینجا تعریف تعارض این است، چون که در موارد جمع عرفی، در موارد جمع عرفی و در موارد الحکومه خطابن با هم دیگر، دلیل با هم دیگر تعارضی نداره، تنافی ندارن، یکی قرینه است بر اون دیگری یا مجموع قرینه است با نحوی که ذکر کرده. و اما ایشان بر اینکه موارد جمع عرفی را قسیم با حکومت قرار داده است، این حرف حرف صحیح نیست، چون که موارد حکومت هم داخل موارد حکومت هم داخل همون جمع عرفی است، منتها نه تمام و اقسامش. اونجایی که تصرف بشود خطاب حاکم ناظر بوده باشد به حکم در خطاب محکوم، در اونجاهایی که ناظر بوده باشد اون موارد موارد جمع عرفی است، و اونجاهایی که نافی موضوع است، نفی موضوع ادعایی باشد، اون هم جمع عرفی است. اونجاهایی که نفی موضوع ادعایی بوده باشد مثل لاروا بین الوالد و الولد، اونجا هم جمع عرفی است، اون خطاب حاکم قرینه است بر مراد از خطاب محکوم. و اما در مواردی که نفی موضوع حقیقی بوده باشد، که به نفی موضوع خطاب حاکم نفی موضوع آخر را که می کند، نفی موضوع آخر را که می کند، نفی موضوع آخر را که می کند حقیقتاً بوده باشد، مثل موارد تنزیل علم که دیروز می گفتیم که اماره راشاره خودش اعتبار علم می کند. علم علم وجدانی نیست، ولیکن در مقام ثبوت اعتبار کرده از علمه، در مقام ثبوت ادعا نیست، اعتبار کرده است در مقام، چون قابل اعتبار استی، ملکیت چطور قابل اعتبار است، اراده قابل اعتبار است، مثل مرحوم آخوند که طلب این شاهی میگوید، علمم قابل اعتبار است. وقتی که علم را اعتبار کرد در این موارد، خوب برای علم توجه کردید فرد آخر موجود میشوند، و این که بالملازمه الغا میکند شک را، چون که الغا شک ادعایی نیست، اعتباری است. این تردد کثیر و شک را لم یعتبر شک، بل اعتبر این شخص را عالما. در این موارد اون همین زود است که ما بین دو مدلول، مدلول استعمالی تنافی نیست در ما نهنوی، و اما در اون موارد دیگر جمع جمع روحی است. اینجا حقیقتا علم را توسعه میدهد شاده، و شکی که هست اعتبار می کند ولی الغا می کند شکی را، لا ادعا هست اصل اعتبار شد از که شکی نیست این حالت، بدون جهت در ما نهلوی که از غیر این موردی که دیروز گفتیم سایر موارد داخل جمع عرفی است. پس تعریف تعارضش صحیح است، موارد جمع عرفی را هم که فرموده است همین زور است، سه قسم است موارد جمع عرفی کمانجی ایشان فرموده است. اون وقت ایشان شروع می کند در کفایه مطلبی را که تعرض بر شیخ است. درست توجه کنید، در موارد جمع عرفی وقتی که تعارض ما بین دلیل نشد، تعارض منحصر می شود به غیر موارد جمع عرفی. در غیر موارد جمع عرفی و غیر موارد حکومت تعارض آنجا می شود. تعارض در غیر موارد جمع عرفی و غیر موارد حکومت دو قسم است. تارتن تعارض در دلالت است، یعنی ما بین دو تا از حالت ظهور تعارض است. دو تا از حالت ظهور اونها با هم دیگر معارضه می کنند. اون کجاست؟ اون جاییست که خطابین من حیث صدور قطعی بشوند. خطابین من حیث صدور قطعی هستند، ولیکن این خطابینی که هست من حیث دلاله، توجه کردید، من حیث دلاله زنی هستند. در این دور دوتا خطاب، اگر این من حیث صدور که قطعی هستند و من حیث جهت صدور هم، چون که در هر خطابی چه جهت هست؟ صدور، جهت صدور و مدلولش که اصالت ظهور است. خطاب وقتی که هر دوتا من حیث صدور قطعی شدند و من حیث جهت صدور هم قطعی شدند که در مقام تفهیم است، تقیه و اینها نیست، این تعارض ما بین دوتا ظهور به تباین اصلا واقع نمی شود. این منحصر می شود به کتاب مجید. کتاب مجید است که خطاباتش صدورش قطعی است، جهت صدور هم قطعی است به جهت ابلاغ احکام است. اگر ما بین دو ظهور تباین شد که موارد ضروری نباشد، تعارض می افتد بین اصالت ظهورها. ولیکن این زور تعارض تباینی در اون قرآنی که ما به موجود ما در ید ما هست نیست. و اما در غیر کتاب که مثل سنت بوده باشد، دو تا خبر است، دو طایفه از خبر است که اونها هم صدورشان قطعی است و اینها هم صدورشان قطعی است، با هم دیگر تباین دانند، چون که جهت صدورشان زن نیست و دلالتشان بر مراد زدیان هم زن نیست. اینجا دو تا طایفه از خبر در سند با هم دیگر معارضه ندانند، صدورشان قطعی است. دلیل تعبدی به سند اصلا سند تعبدی نیست، وجدانیست، می دانیم از امام صادر شده است. تعارض در این مورد می افتد ما بین اصالت ظهورها، که اصالت ظهور در این طایفه با اصالت ظهور در اون طایفه معارضه می کنند. تعارضی که در دلیل اعتبار ظهور بشود منحصری به این مورد است که صدورها قطعی بشود، بلکه دلالت و جهت صدور زنی بشود. اینجا تعارض می افتد ما بین دو دلیل اعتبار ظهور، که در اخبار همینجور پیدا می شود که صدورشان قطعی است، بلکه بله همینجور است، در دلالت با هم دیگر تعارض تباینی دارد. این را مرحوم آخوند در کفایت تصریح نکرده از این قسمی را که تعارض ما بین دوتا از حالت دلیل اعتبار ظهور بشود. قسم ثانی از تعارض، تعارض ما در سند است. تعارض در سند یعنی دلیل اعتبار سند با هم دیگر معارضه می کنند. دلیل اعتبار صدور این خطاب با دلیل اعتبار صدور اون خطاب با هم دیگر معارضه می کنند. برای این دو مورد ذکر می کنند. مورد اول این است که این دو تا دلیل من حیث دلاله و جهت صدور قطعی بشوند، ولیکن من حیث صدور ظنی هستند. هر دو تا، هر دو خبری هستند که دلالتشون صریح است و قرینه ای در اون خبر هست در هر کدام که رعایت تقیه نیست، ولیکن صدورشون ظن نیست. اینجا دلیل اعتبار در صدور تشکیک نکنید، این قول ماست، ما گفته ایم، معارضه می کند در این خبر و اون خبر، این دوتا خبر در تعبدی به صدور معارضه می کند، چون که صدور هر دوتا زن نیست، یکی این مورد است. یکی هم اون موردی است که هر دوتا از هر سه جهت زنی بشود، هم از حیث صدور زنی هستند، هم جهت صدور، هم جهت دلال. اینجا هم دلیل اعتبار صدور که این قول ماست، این روایت با تعبدی به اینجا روایت قول ماست معارضه می کنند، دلیل تعبدی به صدور معارضه می کنند، دلیل تعبدی به صدور معارضه می کنند که دلالتشون زن نیست، در جهت صدور هم زن نیست، سند هم زن نیست. اینجا تا روز ما بین دلیل اعتبار صدور او و ما بین دلیل اعتبار این است. از کلام شیخ یک کلامی دارد، از شیخ فهمیده می شود که نه تا روز در این صورت دومی هم در اصالت ظهور است، چون دو سندها با هم دیگه تنافی ندارن که هر دو میتونه از امام صادر بشود، تنافی در دلالت هاست، تعارض در دلالت میفتد. این در کایه این حرف را میخواد بشکند، نه در جایی که صدور زنی بشود و دلالت هم زنی بشود باز تعارض در صدور است. چرا؟ درست توجه کنید، میگه در جایی که علم به کذب احدهما داریم، علم به کذب احدهما داریم، او قابل تعبد نیست که هر دوتا تعبد بشود، علم به کذب داریم، این اشاره به قسم اول است که دلالت هر دوتا قطعی است، جهت صدورشان هم قطعی است، صدورشان زن نیست. خب گهدن میدانیم یک از اینا دروغ قول امام نیست، چون دلالتش قطعی زای خدشه نیست که بگیم خلاف ظاهر مراد است، دلالتش قطعی است، جهت صدورش هم قطعی است، چون قرینه است که تقیه اونها ملاحظه نشده، صدورشان که زن نیست، بس علمی پیدا میکنیم یکی دروغ، چون که صدورشان زن نیست دیگه، میدانیم یکی را امام نگفته، بستند به قول به امام علیه السلام. تعبد معنا ندارد که اینم قول من است اونم قول من است، تعبد علم به چیز بداریم، کذب یعنی کذب در صدور، یکی از اینا صادر نشده، این مال اوست. میگه چون که معنا ندارد تعبدی با اون دوتا، توجه کردید، معل علم به کذب حدیه ما، اولی اجمال یا اینها مجمل بشوند، مجمل میدونید یعنی چه؟ در جایی که من حیث سند و دلال زنبی شدند، هر کدام از خبر را دست بزنید مجمل است، هر کدام از خبره یا صادر نشده است یا دلالتش یعنی ظاهرش مراد نیست، چون که زن نیست دلالتش هم. هر کدام از خبر را علم دست بزنید یا صادر نشده یا ظاهرش مراد نیست. در قسم اول ظاهرش مراد بود، نفس بود، چون که ظاهر نبود، فقط علمی به کذب در صدور بود، علم اجمالی. در قسم دومی علم داریم یا هر کدام از اینها یا صدورش درست نیست یا دلالتش مراد نیست، اون یکی همان بدون جهت میگوید که معنا ندارد چاره تعبد بکند، این هم ساده شده اون هم ساده شده، چون که مجمل است، علم برای اینجا ظهورشون یا ظهور مراد نیست، توجه کردید، یا صادر نشده، در اون یکی هم یا ظهور مراد نیست یا صادر نشده، با این اجمال تعبد معنا ندارد، یشبه لغوه، لغو محض می شود، هم تعبد بود بکند هم تعبد بود. تعارض در ظهور در جایی که سند زنی بشود در هر دوتا، تعارض در ظهور به نحوی که قرینه جمع عرفی نباشد بینه ما و در دلالت متعارضن بشود، این موجب می شود که تعارض در دلیل تعبد به صدور بیفتد، چون که معنا ندارد چاره تعبد بکند، تعبد لغو می شود به این دوتا ظاهر، به صدور این دو کلامی که ظاهر هستند تعبد به اینها لغو می شود. تعبد للعمل است، چون که مفروض این است که به ظهور نمی شود عمل کرد به ظهور دوتا، بدون جهت للاجمال این عمل ممکن نیست. اینی که ایشان در کفایه فرموده است اگر ظاهرین متعارضین شدند من حیث صدور زنی شدند تعبدی به صدور ممکن نیست، این حرف صحیح همینه، چون که تعبد لغو می شود. چرا کسی به سادس را نگفت که یکی من حیث صدور قطعی بشود و من حیث دلالتی و جهت صدور زنی با اون دیگری از زمیل جهات زنی بشود؟ چرا این را نگفت؟ برای این که اگر اینجور فرض بشود متعارضه نمی شود. چرا؟ چون که اون خبری که قطعی صدور است او حجت است و اون دیگری که قطعی صدور نیست او حجت نیست. چرا؟ چون که در بحث خبر واحد گذشت، اونی که قطعی صدور بشود داخل عنوان سنت می شود، چون که قطعی صدور است یقینا قول معصوم است. اون خبری دیگر معارض می شود با سنت، خبری که معارض با سنت است اصلا حجیت ندارد. بدون جد او باب ترضیح و تعارض نیست، اصلا اون خبر حجیتی ندارد، از اول دلیل اعتبار ندارد. بدون جهت تعارض میفتد با اونجایی که هر دو من حیث سند زنی بشوند، من حیث دلاله و جهت صدور قطعی بشوند، یا من حیث دلاله و جهت صدور هم زنی بشوند. این تعارض ما بینه این دو صورت می افتد. یه کلامی داشتیم که ببینیم این حرف زور است، بله نتیجه اش چه زور است، ماند برای فردا می گوید انشاءالله.